بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المنتجبین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بدلن خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه اجله عرض عزیزان بزرگوار، سروران عزیز، اساتید گرامی و به ویژه حضرت استاد آیت الله آقا سید محمد نجفی یزدی که تشکر میکنی وقت شریفشون رو به ما اختصاص دادن تا حول محور موضوعی کاربردی و مهم تحت عنوان ترور و مصادیق اون در خدمتشون باشیم. البته ایشون فرمودن که اگر دوستان در بحث شرکت بکنن بسیار حائز اهمیت خواهد بود، لذا اگر که هر سوالی مطلبی دارید قطعا جزء را هم مطالعه فرمودید یا در حین بحث به نکته یا نکاتی خواهید رسید اونها رو یادداشت بکنید. استاد تمایل دارم که انشالله بحث به صورت دو طرفه باشه و به سوالات شما هم پاسخ داده بشه انشالله. بعدم ما شکر و سپاس میکنیم و داریم نسبت به امام امت رحمت الله تعالی علیه و همه شهدا، همه علما که به نوعی نقشی و تأثیری در انقلاب اسلامی و این سفره عظیم مائده الهیه که ما اکنون برای اون هستیم داشتن و به ویژه از سرور ارزشمند مرحوم مغفور حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی که موجد و مؤسس این مرکز فخیم که مرکز فقاهت هست جای شکر و قدردانی هست و از خدا میخوایم رضوان و مغفرت خودش رو نصیب همه این بزرگواران به نمایت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل و آل محمد و عجل فرج. خب یکی دو نکته خیلی مختصر عرض میکنیم و بعد انشاءالله از محضر حضرت استاد استفاده میکنیم. سوالی که حالا وقتی بنده پیش آمده بارها و الان هم ما داریم تخصصی فقه حکومت رو بحث میکنیم، حالا سوای این که آیا فقه الحکومه باید باشه یا الحکومت و فلفقه باید باشه، این بحثی است که شده و احتمالاً هر کدوم از شما به حمدالله استاد ما هستید و صاحب رأی. هرچند الحکومت و فلفقه شاید مناسب تر باشه به عقیده من، ولی میخوایم عرض بکنیم فقه به دو معنا گاهی اوقات کاربرد داره. اول معنی شریعت که ما فعلا کاری به اون نداریم، کمتر استفاده میشه و نباید فقه رو مترادف شریعت دانست، بلکه باید فقه رو کاشف از شریعت دانست، ابزاری است جهت اینکه ما رو به شریعت برسانه. خب در این صورت اگر همچین تعریفی کردیم که مجبوریم همچین تعریفی داشته باشیم، شاید در این صورت باید بگیم فقه جزء علوم انسانیه. اگر گفتیم فقه جزء علوم انسانی هست، باز یه بحث‌های پیش میاد که بعضی از دوستان مثل استاد علی دوست در کتاب فقه و عرف اوردن اون مطلب رو که اگر اینطور باشه خب آیا فقه میتونه چیز دیگری، علوم دیگری جایگزینش بشه یا لاجرم فقط کلمه فقه رو باید به کار ببریم واسه این سری مسائلی که ما رو به شریعت میرسونه؟ از طرفی علوم انسانی که دچار لغزش و خطا میشه، ما هم میبینیم هر از گاهی احدی از بزرگان که صاحب مکنت علمی و حداقل شهرت اسمی هستند یا متاسفانه به جهت تهافت در اقوال خودشون یا به جهت سیاسی یا به جهت نمیدونم، من نمیخوام بگم حب نفس، ولی به جهات مختلف عدیده دنیوی میان مسائلی رو مطرح میکنن که دقیقا مخالف نظر مشهوره. میگن میخوای مشهور بشی نظرات شاذ رو بیار و به نام خودت اعلام بکن. از طرف دیگه اگر علوم انسانی باشد که هست، فقه جزء علوم انسانی باشه، دائما در حال توسعه و پیشرفته. ما آیه 30 سوره یوسف رو همیشه می‌خوندیم. حالا همه شما من اطمینان دارم بالاتفاق اعتقادتون بر اینه که زنها در جلسه‌ای که حضرت یوسف هم آنجا شرکت کرد به ناخودآگاه دستای خودشون رو قطع کردن. ولی چرا وقتی که حضرت یوسف در سوره آیه 50 میپرسه که برو واسأل ربک ما بال النسبت التي قطعنا ایدیهن، بعد همه رو اون حبسشون کرد. چرا حبسشون کرد؟ کسایی که دستشون رو اشتباه هم ببرن که دیگه اینا تقویه نمیشن، کار زشتی که نکردن. پس معلومه اون موقع وقتی زنها میخواستن خودشون رو ارائه بدن به اجانب، به مردها، یا پارچه قرمز میدادن و یا رنگ خون، رنگ قرمز. اونا هیچی نداشتن، چون که زلیخا نگفت پول برای چه کاری شما رو دعوت کردن، چاقو فقط بهشون داد و سکینن، نگفت که مثلا یه پرتقال هم بهشون داد. حالا فیلم ها رو ما کار نداریم. آنها با چاقو دست خودشون رو عمدن پاره کردن که بگن ما همونی هستیم که تو رو دوست داری و همین جهت گرفته. حالا یه برداشتی میخوام بگم کدوم تفسیر رو میبینید. من با یکی از بزرگان اهل تفسیر گفتم و واقعا همینه. و این کدوم تفسیری رو آورده؟ میخوام بگم راه برای کار بازه و کار خیلی زیادی بر زمین باقی مونده. به هر حال آنچه اکنون ما در پی اون جمع شدیم و میخوام استفاده کنم از محضر حضرت استاد، موضوع ترور هست. که ترور هم شما به هر حال مطالعه فرمودید، مصادیقی هست. ما چند جلسه ای توفیق داشتیم که البته دعب حضرت استاد این نیست که از خارج کتاب مطلب جدیدی بگن، ولی این مطلب واقعا خوشذوقی میخواست که اتفاق افتاد، انتخاب شد و پیرامونی صحبت شد. شاید آیه یا آیات کمتر مورد استناد واقع بشه، مگر در بحث ارهاب طرح منبهی بشه استفاده کرد، ولی بیشتر روایات در این قضیه مدخل هست. و بهترین و مهمترین روایت همون روایتی است که حضرت استاد تبیین فرمود که الایمان قید الفتح به صورت مصدر یا قید الفتح به صورت فعل ماضی یا الاسلام و قید الفتح، به هر حال هر دوش آمده. و ما میخواییم ببینیم که آن که ما رو ترسوندن و به واسطه اون چماقی کردن و بر سر مسلمون ها زدن که شما ارهابی هستید، هر بزنید توی گوگل المسلم ببینید عکس ها چی میاد، یه دشتاشه سفید به تن و یک آرپیجی به دوش، این نماد یک مسلمانه، یعنی ارهابیه. آیا واقعا ارهاب با ترور یکیه؟ یا ترور آیا با غیله یکیه؟ با فتح یکیه؟ نکاتش چگونه است؟ آمده ایم که انشاءالله از حضرت استاد استفاده بکنیم. عزیزان سروران اگر سوالی هست حتما بنویسید که ما خدمت استاد تقدیم بکنیم و از محضر ایشون در پاسخ اینا استفاده بکنیم. ترجیح در فرج امام زمان خوشنودی اون حضرت، صحت و سلامتی همه مراجع علما رهبر ما، به ویژه وجود نازنین حضرت استاد هم، صلواتی بفرستید بر محمد و آل محمد. الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
در ابتدا عرض تسلیت دارم شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که نزدیک میشیم به ایام شهادت اون بانوی بزرگ اسلام. از خداوند متعال میخوام که همه ما رو پیروان این مکتب فاطمی قرار بدهد انشاءالله. قرار از این جلسه و جلسات به نظر من بهتر است که احیاء مکتب اهل البیت علیهم السلام باشد. یعنی اگر براس کسی نیتی بکند در این جلسات و محافل مذهبی و علمی احیاء مکتب اهل البیت علیهم السلام باشد، که بهترین نمونش همین مباحثه و مذاکره علوم اهل البیت علیهم السلام است که تو خود روایات هم اشاره شده که گفت احیاء مکتب شما به چیست؟ حضرت فرمود مذاکره تو علوم را. و رضا وقتی قرار این باشد، طبعا تو این غرض هر مسئله‌ای که عنوان بشوند موافق و مخالف به هدفشون رسیدن یکیست، چه اونی که توی مسئله موافق است چه اونی که مخالف است، هر دو دارن برای رشد و بالندگی کار میکنن تا یک مسئله علمی که نتیجه اهمش این است که با مذاکرات است که حوزه های علمیه پیشرفت میکنند، علوم و دقت ها پیشرفت پیدا میکنند و در نتیجه مکتب اهل بیت علیهم السلام که همون اسلام است اون ترویج میشه پیشرفت پیدا میکنند. اون فایده دومش شاید مسئله کمک به تبیین بعضی از مسائل و مطالبی است که مورد بحث قرار میگیرد. این میشه مسئله فایده دومش. فایده اولش که بخواهی یا نخواهی حتما مترتب است همون احیاء است. کسی بخواهد یا نخواهد مکتب اهل بیت رو وقتی حاضر میشه و در مباحث حتی در مجالس عزاداری حاضر میشه بخواهد، حتی اونی هم که برای مثلا مسائل مادی اومده تو مجلس اهل بیت شرکت کرده خودش رو قصد نکرده و شرکتش باعث ترویج و احیاء مکتب اهل بیت علیهم السلام است. نکته بعدی این است که مسئله ترور یه مسئله حکومتی است، مسئله سیاسی است و ما فعلا مباحثه میکنیم، یعنی غرضمون تبیین و تحلیل و تحقیق مطالب است، بحثای علمی رو داریم مطرح میکنیم و اینجا جای فتوا و تقلید و از این حرفا نیست، اون خودش باب دیگری دارد و کسی اگر بخواد تقلید بکنه تو این جلسه جای تقلید نیست، ما نیومدیم برای تقلید از کسی، این جلسه جای تحلیل است، جای تدقیق و تحقیق است تا کمک کنیم به ذهن یکدیگر برای اینکه مسئله بهتر حل بشود. اما اینکه فتوای به اینکه ترور حکمش چیست، فتوای عملی که کسی بخواد روی اون عمل کنه، اون ربطی به بحث ما ندارد. اصلا اگه کسی جرگزش رو داشته باشه بله اون ربطی به ما نداره، اون مرجع تقلید میخواد و بعدش هم حکم حکومتی میخواد در اینجور موارد و مسائل خودشو داره. وادی ما فعلا وادی تحقیق است، تحقیق. و نکته دیگر حالا غیر از این مباحث این است که ما خود کلمه ترور که کلمه عربی یا فارسی نیست، ترور میگن فرانسویه و یه معنی اصلش هم شاید به معنی ایجاد وحشت و رعب باشه در جامعه و بحث کشتن و اینا یکی از مصادیق ترور حساب میشه. در لغوی اونه، از نظر اصطلاحی هم که دیگه وارد مقولش نشین به خاطر اینکه خودشون هم موندن توش که ترور از نظر اصطلاحی چیه. هم معمولا هم هر کشوری بنابر منافع خودش تعریفی داره برای خودش، تعریف های مختلف که اصلا قابل جمع هم با هم نیست. لذا ما هم درگیر بحث معنی لغوی و معنی اصطلاحیش نیستیم، هرچی میخواد باشه معنی اصطلاحیش. ما میخواییم رو اون معنی که فعلا خودمون مد نظره، رو اون معنی که همون کشتن ناگهانی است. کشتن ناگهانی دیگه، کشتن دقیقه یا قصد کشتن کافیه، اینا خوشی مستر است. کشتن کافیه یا اگر برای مجروح کردنم ناگهانی باشه اونم ترور، مثلا اونم یاد این ها یه ابعاد تعریف موضوعست که الان تو بحث ما دخیل نیست. ما اون قدم متیقنه رو فعلا بحث کنیم تا باعث بعدیش گستره این حکم رسی دیگه است که نمیخوایم مشغول این زوایا بشویم در مسئله. اونی که در امروز میگن ترور و ارهاب، ارهابی ها، ارهاب است. ارهاب هم در کتاب و سنت که به کار رفته، تو قرآن هم مکرر به کار رفته است، اون به معنی لغوی سیده ترهبون بهی عدو الله و عدو رهبن، راجب کسی دعا میکنه رهبن از روی خوف و از روی ترس، و موارد متعددی در قرآن از واژه و مشتقات ارهاب استفاده شده، ولی هیچ کدومش ربطی به معنی اصطلاحی امروز که بحث ترور باشد نداره. بی ربط هم نیست البته، خب اونم ترسه دیگه، معنی اصلیش ترسه و ترساندن است، اونم یکی از افراد ترساندن، ولی اصطلاح برای همین فرد خاص است امروز. به این لحاظ نمیشه از آیات قرآن یا روایاتی که واژه رهبر و ارهاب و ترهبونه به کار رفته برای بحث ترور استفاده کرد، مگر در یه سطح وسیع. قرآن میگه ترهبونه، شما بترسانید عدو الله رو، خب یکی از ابزار ترس هم ترور، در این حد، نه در حد اصطلاح. از این مثلا استفاده از این لحاظ بکنه. نکته بعد این است که ما بحثی که اینجا داریم بحث حکم اولی رو بحث میکنیم، احکام ثانوی رو فعلا بحث نمی کنیم، اون مسائل خودش رو داره. اول حکم اولی مشخص بشه تا بعد ببینیم حکم ثانویش چیه. اون مسئله دیگریست که از آن مجال مطرح کردن اون نیست. و نکته دیگر هم این است که بحثی که ما خواهیم مطرح کنیم راجع به حکم کشتن افراد از روی غافلگیری، منتها نه هر فردی، فردی که مستحق اعدام است، یعنی که وقت یک شخص بیگناهی رو میکشن، ترور میکنن، اون که معلومه حرام است دیگه، بیگناهان کشتن حرام است دیگه، چه واضح حکمش سوال نداره که بیگناهان کشتن حرام است. حتی اگر مستحق اعدامی را بخوایم یه جوری ترور کنیم، بکشیم، بمبی بذاریم مثلا او را بکشیم که کنارش یه بیگناهی کشته یا زخمی بشود یا به اموال دیگران صدمه برسد، این حرام است، به خاطر اینکه اون کارها جایز است، معلوم میدید صدمه زدن به دیگران است دیگه، اون جایز است. ما فعلا راجع به این صحبت کنیم که یه عده افراد به خاطر برخی از جرمها و گناهانی که انجام میدن در شرع اسلام محکوم به اعدام، در سایر مختلفی از گناهانی هست که محکوم به اعدام است. محارب است مثلا، صاب النبی است مثلا، صاب الائمه است مثلا، یا برخی از کسانی که دو بار حد خوردن، بار سوم یا چهارم دستورات این است که حکمشون اعدام است، یا بعضی از زناها یا بعضی از سرقتها، هر چیز جایی دیگه مفسد فرد، اون حکمش اعدام. یعنی کسی که تو دادگاه، حالا یا دادگاه لازم داره یا نداره، شارع حکم کرده است به اینکه محدور و دم است. بحث در این است
این مهدور و دم را که می شود کشت قتلش ظلمن نیست، آیا به نحو ترور می شود کشتش؟ یعنی صحبت اگه کسی هم گفت ترور حرام است، حرمتش فقط در کیفیت قتلش، گناهی که مرتکب شده گناه کیفیت قتل است. ما راجب این داریم صحبت می کنیم، اما اینکه اصل کشتنش خب محدور بود است. بلا اگر مفروض بگیرید که نه بیگناهان هم داخل بحث معلوم حرام است، که بحث ندارید من قتل مؤمنن متعمدن و جزا و بوجه هم. به این لحاظ فرمایش بعضی از بزرگوارانی که ترور رو یه خط و خطی رد شدن ازش و ترور به ضرورت اسلام حرام است چون کشتن بیگناهان است، اگه بحث سر این بود، بحث سر این نیست که به سادگی کسی بگه کشتن ترور حرام است، این اینو نمیگفتیم اصلا. اون که محل بحث است اون نکته مستحق اعدام است، ولی نه اینجوری. اینجوری میتوانیم خب مثلا ولی یه دم است قاتل رو، ولی باید حق قصاص داره دیگه، قاتل رو ترور، آیا این گناه مرتکب شده یا گناه مرتکب نشده؟ این باید محل بحث باشه اون وقت. و دیگه حالا مسائل بحث تاریخ تاریخچه ترور هم بماند، که خب شاید از همون اولی که فرزندان حضرت آدم یکی دیگری رو کشت شاید اونم تروری بوده و غفلتاً کشته، چون بعید همگیری جلوش وایسه و بزنه، اونم احتمالاً ترور بوده دیگه. تا آخر دیگه از ترورهایی که در جریان عالم اسلام واقع شده، شخصیت های مثل امیر المومنین علی علیه السلام یا خلیفه دوم که مثلا ترور شده، یا دیگرانی که زبایر ابن عوام مثلا که ترور شده، و شخصیت ترورهای مثبت داشتیم، ترورهای منفی داشتیم. و دیدم در یکی از این کتاب ها یه نفر از مرتدین حتی که مال کشور جمهوری آذربایجان نام رافق تقی که مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه دستور قتلش رو صادر کرد و خوشبختانه اجرام شد و نوشتن 28 آبان 1390 اجرا شد. و همچنین اون فتوای تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که راجع به سلمان رشدی مرتد بود که خب اقدام شد ولی هنوز اجرا نشد این فردا. خب در مورد خب اگر این شد موضوع بس، اگه شک کردیم که این کار جایز است یا نه، اصل اولیه چی میشه؟
جواز
دیگه، دماس دیگه، اصل اولیه جواز. دماغش اولا تو دماغ مشکل نداره، تو دماغ هم مشکل نداره اباحه، در ثانی اینجا دمش که مباحه، که فرض مسئله است، نحوه قتلش محل حرف، اون ربطی به دماغ نداره، اون نحوه قتل است. میشه اصل اولیه، میشه جواز. اگه اینجوری شد هر کس مدعی حرمته باید دلیل بیاره، قاعدش اینه دیگه. به اونی که مدعی جواز هست نمیشه بگیه دلیل تو چیست؟ چی؟ خیلی خوب، پس شما دلیل میاری. شما دلیل میاری. پس بنابراین اگه اصل اولیه جوازه، مگر این ادعای واهی هر جمعه. حالا فعلا خلع صلاة کردیم شما را، این به خاطر اینکه اصل ثانویه، ما رو اولی داشتیم. بس کیفیت
اجرا در اسلام خودش بیان شده.
ببینیم حالا همین رو داریم میخواد صحبت کنیم دیگه. گفتیم اگر ثابت نشد چیزی فعلا اگه ثابت نشد از کی مطالبه دلیل کنیم؟ از اونی که میگه جوازه است، اون اینجا راحت نشسته است. کل شیء لک حلال. اینی که میگه حرام است، اون باید بگه که در اسلام مثلا این کیفیت اجرا آقا تصور میکنه. خیلی خوب. تو قرآن مجید که دارن نیست راجع به این حکم، حالا ما اسمشو میذاریم ترور. حکم ترور تو قرآن که منع بکند از ترور آیه به ذهن نمیرسه که باشه، بلکه برعکس ممکنه آیه برای جواز پیدا کنید. ادله ای که حکم قتل بعضی از مجرمین رو صادر میکنه کسی بگه اطلاق داره، انما جزاء الذين يحاربون الله ان يقتلوا، کسی بگه ان يقتلوا نداره کیفیت قتل، به اطلاقش مثلا کسی بخواد تمسک بکنه، یا خذوهم حيث وقتلوهم حيث سقفتم بکشیدش، میگه این اطلاقش میگه هر جوری شده بکشیدش. اینوری ممکن است، یا همون ترهبون به عدو الله هم کسی به اطلاقش توسل کنه، برهاس دیگه میگه بترسونید دیگه، عدو الله را بترسونید، یکی از راه های ترس همین است، یکی از راه های ترس هم همینه. خب راه قوی هم هست اگر جایز بشه، این راه قوی هم هست برای ترسوندن. الان کشورهای غربی از همین به وحشت افتادن، این که سر صدای روی ترور هم میکنن به خاطر که میخوان دست ما رو ببندن، خودشون اقدام کنن، چون حربه ترور خیلی حربه سهمگیر نیست، سهمگیر نیست. اونا عظمتش میکنن که شما استفاده نکنید تا اینکه در امان بمانن خودشون، ولی خودشون که دولت های تروریست. از نظر عقلی هم وشی به نظر نرسید برای قبح این کار. حالا شما تو ذهن شریفتون یه جولان بدید ببینید که عقل میگه این مفسد فلعرض رو، مثلا این قاتل رو چجوری بکش که بگیر و بهش مثلا گرش داره، یکی دو روز بعدش بگو میخوام بکشم تو بعد بکشش، یا اینکه نه همین رو صدام و یه جایی پیدا کردی در جا بذار. مثلا عقل میگه نه اینجوری نکن، عقل چیزی اینجا نداره، بلکه یه شبهه دیگری داره که حالا به جایی که آخر عرض کنم الان عرض میکنم. اینجا رو اصلا فکرشو بکنید، من تحریک ذهن فقط تحریک ذهن میکنم، نتیجه رو به خودتون واگذار میکنم. اصلا حرمت ترور توجیه عقلی دارد؟ دوباره تکرار میکنم، حرمت ترور توجیه عقلی داره دستن یا نه؟
نگر در قادی کرامت
توجیه عقلی و مستحقه بابا یادش میره یه ما سر کلاس بعضی ها که زیاد یادش میره یه سلامات براشون میفرستیم. بسته اینه که مستحق اعدامه از اونجاست، این ها اصلا قتلش مخالف قرآن دیگه است، یعنی قرآن میگه قتل اون نه. خب حالا این کرامت ها دیگه آخرالزمانی. عرض شما خدمت شما که این حالا این تو ذهنتون باشه، نمیخوام روش فعلا تمرکز بکنم، این که یه شخصی مستحق اعدامه و میخوام بکشیمش، این رو بگیریم و ببندیم جلوی تیر بذاریم، یعنی بزنیمش دیگه. عقل میگه نه، یه چند روزی مهمون شما باشه، یه ذره خورد و خوراک بهش بدید بعد مثلا بکشیدش. فکرشو بکنید ببینید تفاوت داره، تفاوتی داره یا نداره، خوش مسئله است. اگه اینجوری پیش بریم اصلا از اول کار داریم در جوازشو میبندیم یا در حرمتشو میبندیم، ببخشید در به حرمت رو داریم میبندیم، معقول به نظر نمیاد. حالا یادن عقل، عقل حکمی به حرمت ندارد راجع به ترور، کیفیت عقل حکمی ندارد. و از نظر اقوال فقهان که من پیدا نکردم، به دوستان من عرض کردم، شما هم دنبال کنید ببینید در کتب قدما جایی تحت این عنوان که قطعا نیست، تحت این عنوان تو یکی از محرمات مثل شرب خمر، اینم یکیش مثلا به نظرم نیستش. اونایی که اونجایی که جاشه وقتی که در شرایط اجرای حدود صحبت میکنند، اونجا جاشه که بگیم اجرای حدود باید چگونه باشد. یکی از کیفیاتش نحوه تروریست، اگه بخوام بگیم که ممنوع است یا جایز است، باید اونجاها بحث بشه. من که یاد ندارم در کتابهای فقهی جای فقها ها تو هیچ کدوم از این احکام اعدامی که گفتن یه جا گفته باشن که این رو به این نحو نکشید. خود این میتونه آیت جواز باشه از نظر اخوال، چون همه شرایط گفتن اونجا، همه شرایط، شرایط بسیار سبکترش رو، شرایط واضحاتشان حتی گفتن، اما راجع به این مسئله متعرض نشدن. اصل مسئله اصلا تو کتب فقهی کجا مطرح اصلا؟ اصل مسئله که دنبال اقوالش بگردیم، ممکنه برعکس اطلاق اجرای حدودی که برای احکام گفتن اونها دلیل باشه که نزد اونها جایز هم اساسا. ولی تتبع کنیم بیشتر ببینیم چیزی به دست میاد، یکی دو نفرم به دست بیاد دلمون خوشه ها، گرچه اجماع و از این حرفهای دیگه در کار نیست، ولی لااقل ببینیم توجه بهش شده به این مسئله. ظاهرن تنها دلیل در مسئله روایات است، تنها دلیل در مسئله روایات است و تنها روایت در مسئله هم یک روایت بیشتر نیست، یعنی فقط یه روایت در مسئله برای حرمت فرور هست و اونم حدیث نبوی است که الاسلام و قید الفتح یا الایمان و قید الفتح یا قید الفتح هر دو تنش. من چیز دیگه پیدا نکردم دلیل دیگری. حالا یه مقداری هم کتاب هایی که از نویسندگانی صحبت کرده بودن که ببینم کسی دیگری روایتی چیزی ذکر کنه، ندیدم که در مسئله باشه. پس دلیل حرمت فقط یک روایت است و این یک روایت هم در منابع اهل سنت آمده هم در منابع ما آمده، یه روایت نبوی. در منابع اهل سنت اونجوری که حالا یه مقداری فصل شده باز بیشتر باید اینها فصل بشه، این است که از 5 نفر از صحابه این حدیث نقل شد. تو منابع اهل سنت بیشتر الایمان و قید الفتح هست، توی منابع ما الاسلام هست. یکی از اینها که معروفترینش هست و در کتب اهل سنت هم متعدد آمده روایتی است که از ابو هریره از نبی مکرم صلوات الله علیه و آله آمده است که المؤمن لا یفتک و الایمان قید الفتح. این روایت معروفترین روایتی است که اهل سنت به لحاظ تعدد منابع دارند. مکرر این رو منابع ذکر کردن، منابع اهل سنت، و از نظر اهل سنت هم صحیح است، چون این روایت رو حاکم نیشابوری در المستدرک رو برده و گفته است که سندش هم صحیح است، با اینکه شرایط صحت رو داشته ولی صحیح مسلم اون رو نیاورده. از نظر اونها صحیح است. بعد یه روایت دیگری است که زبیر ابن عوام، همون که خودش هم ترور شد، بله، همون سردسته جنگ جمل، او رو نقل کردن تو برخی از کتاب‌های اهل سنت که یه نفر تو گیراگیر جنگ بصره جمل گفت که می‌خوای علی ابن ابی طالب رو بکشم؟ گفت که چطوری می‌خوای بکشی علی ابن ابی طالب رو؟ کمیم اظهار وفاداری می‌کنم، فرصت پیدا شد علی رو می‌کشم. طبق این روایت زبیر گفت نه، من از پیغمبر شنیدم که الایمان قید الفرد، المؤمن لا یفتد. این مورد دومی است که در روایات اهل سنت. در روایت دیگه مال جناب عمرو بن حمق خزاعی است، اون یار صحابی بزرگوار و یار غار امیرالمؤمنین که شهیدم شد به دست معاویه، شهید شد، از فداکاران نمونه عالم اسلام است که جریانات زیادی هم دارد که اهل سنت هم بعضی هاشون با اینکه صحابه رو مطلقا میخوان اظهار ارادت بهشون بکنن، نسبت به این بعضی هاشون حساسیت شدن چون جزء قتله عثمان است. این چهار نفر که وارد خانه شدن و خلیفه رو کشتند، یکیش ایشونه. حالا روایاتی هم از خودش داره که میگه 9 تا ضربه زدم، 3 تاش رو برای خدا زدم، 6 تاشم برای فلان نظری که داشته میگه زدم. حالا یه حاله این ایشون هم از پیغمبر روایتی رو نقل کرده است که در اون روایت حضرت فرمود که الایمانو قید الفقد. بعد دنبالم البته دارد که فرمود هر کس که کسی امان بدهد و او را بکشد، من نزد خداوند از قاتل بیزارم. اینم دنباله روایت این عمرو بن حمق خزاعی است. گرمی حمق هم گفتم به معنای کسی است که محاسنش کوتاه است، اون معنی اونجوری نیست. و روایت دیگری هم جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه معروف است به اون جریان نقشه‌ای که برای کشتن ابن زیاد کشید در خانه هانی، هانی ابن عروه رضوان الله تعالی علیه، که با اون جناب شریک ابن عبدالله که شریک حالا مریض شد یا از تمارز کرد تا عبیدالله رو بکشد به طرف خودش. عبیدالله هم گفت کجاست شریک؟ گفتن مریضه. گفت پس باید بریم به دیدنش. اطلاع دادن که مثلا شب میان به دیدنت و نقشه رو کشیدن با جناب مسلم و هانی و شریک این سه نفر نقشه رو کشیدن که جناب مسلم بکشد دیگه، عبیدالله ابن زیاد رو بکشد. و علامتش هم این بود که گفت من آب طلب میکنم، وقتی آب طلب کردم شما حمله کن، به حواس ابن زیاد هم پرت میکنم، شما حمله کن. و اومد و جریانات رخ داد. هرچی گفت که آب به من بدید جناب مسلم نیومد و هی تکرار کرد مسئله رو. تکرارش هم یه مقداری باعث شد که شک کرد اون همراه ابن زیاد، حتی گفت آب به من بدی، یه اشعاری هم خون، آب به من بدی ولو در این آب مرگ من باشد. گفت که ابن زیاد گفت چرا اینجوری صحبت میکنه؟ هانی گفت از وقتی مریض شده حواسش پرت شده اینجور حرفا میزند. که اون بغل دستی گفت که پاشو بری، ابن زیاد رو بلند کرد و رفت. بعد از اینکه ابن زیاد رفت، اون وقت جناب مسلم آمد و جناب شریک با ناراحتی گفت که چرا این کافر فاسق را نکشتی؟ خودت رو و من رو به کشتن دادی با این کارت، چرا نکشتی؟ وقت نوشتن که دو تا نکته رو جناب مسلم زید فرمود. یکیش این که یکی از خانمهای خانه گریه کرد و با گریه من گفت در این خانه این کار رو نکن. یکیشم حدیثی رو از عمویم امیر المؤمنین علیه السلام به یاد آوردن که از پیامبر گرامی نقل کردن که الایمانو قید الفرد، که به خاطر همین هم اقدام نکردن. این هم یکی اونجا اومده. این رو هم جزء منابع اهل سنت حساب میکنیم چون که تو کتابای شیعه هست ولی از اونا گرفتن دیگه. کتابای تاریخی دست اول که مال اهل سنت هست اونجاها نقل شده این جریان. و مورد چهارمش هم سخنی است که از جناب عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر صلوات الله علیه و آله نقل شده است که بعد از صحیفه عده‌ای جمع شدن خانه امیرالمومنین و اعتراضات کردن بر صحیفه و بیعت اونها. اونجا یه سخنرانی داره جناب عباس. تو سخنرانیش اونجا فرمود لولا ان الاسلام قد قید الفتح، اگر این نبود لتدکتک تو جناب لسخر، من توفانی به پا می کردم که سنگ های سخت این فرو بریزد از این توفان. این جمله رو گفت اگر نه این که اسلام قید الفتح، قید الفتح. خب این جمله از خودش نیست که دیگه، اسلام که میگه از پیغمبر ظاهرن گرفته، باید از اجتهاد خودش باشه. با این نقطه تا بر میشه این رو هم جزء یکی از منابع حساب کردش. در منابع شیعه در دو حدیث ما این رو داریم، این حدیث الاسلام قید الفتح را. یکی از اینها حدیث ابو الصباح کنانی است که حالا بعدا حدیثش رو اگر لازم شد میخونم چون ممکنه وقت بگیرد، که در اونجا حضرت راجع به کسی که امیرالمومنین علیه السلام رو بدگویی میکرده است، که بعد ابو الصباح میگه که گفتم آقا حاج جایز است بکشم او را؟ حضرت فرمود که چجوری میکشی او را؟ گفت مثلا من باش همراه میشم و ناگهانی اون رو میکشم. حضرت فرمود یا ابا الصباح هازل فتح، تو نسخه وسائل قتله ولی اصلا تناسب ندار هازل قتل که معنی نمیده اصلا. وقد نها رسول الله عن الفتح، که حالا اونجا عن القتل داره، معلومه که تو مصادری هم که نقل شده فتح است. نسخه صاحب وسائل ظاهرا مشکل داشته. و یا عباس باز تکرار فرمود ان الاسلام قید الفتح، یا تو نسخه همون قتل است. خب معلومه دیگه، اونی که نیاز به تذکر دارم فتح است، اونی که نها رسول الله هم فتح است. این قتل رو که خب قرآن دارد و همه هم میدانند که این قتل حاضر قتل که معلوم بود که قتل حرام است. به این لحاظ این روایت هم از روایاتی است که معید این است که پیغمبر فرموده است که فتح حرام است. یکی دیگه هم حدیث اسحاق انباری است که حالا فرصت شد حدیثش رو میخونیم. این از امام جواد علیه السلام است که حضرت جواد علیه السلام از شخصی به نام ابو السمهری خواستن که یک نفر را بکشد، یک نفر رو بکشد. بعد در ضمن بیانشون فرمودن و ایاک و الفتح، ولی فتح نباشد، فإن الاسلام قد قید الفتح. اونی که ما داریم در منابع همین. از نظر سند کار سخت، به خاطر اینکه اون حدیثی که مال اهل سنت هم از نظر سنده که اهل سنت هستن توش به درد ما نمیخوره، چون رجالش برای ما تایید شده نیستن دیگه. حد اقلشون ابو هریره شه، حالی راوی مباشر جریان هست که تو خود روایات ما که سلاستون یکزبون علی رسول الله، یکیش ابو هریره است، روایات ما وارد شده است. این دیگه معروف است که شیخ المزیره، این معلوم است که حالشه. ولی خواهد نظر اهل سنت کافیه، ولی از نظر ما معروف ترینش اونه، اونم که سنده. روایات دیگه سندش اصلا از نظر اهل سنت هم درسته است، روایات تاریخیه که در تاریخی نقل شده. کثرت نقل در کتب تاریخی هم به درد نمیخوره، کثرت نقل ولی به درد نمیخوره، به خاطر اینکه اینا از رو دست هم می نویسن دیگه، شما امروز اگه بخواید یه حدیث بنویسی چیکار می‌کنید؟ این از کتب تاریخی می‌نویسید دیگه. شما که مستقل نیستید که، از اونجا برداشتید. یه طبقه به طبقه، طبقه به طبقه، هر کسی خواسته یه کتاب تاریخی بنویسد، خب برمی‌داره از قبلی‌ها برمی‌داره دیگه. لذا اینکه 10 نفر، 20 نفر از مورخین بزرگ این را نوشتن، ممکنه مورخ بزرگ باشد، ولی حرفاش معلوم نیست درست باشه. معلومم کتب تاریخی سندم ندارم. اهل تاریخ هست که خودشون زیاد آره کارهای خودشون رو جدی نمیگرفتن، غیر از فقها بودن که به سند بها بدن. من کتاب تاریخی میبینید که این کتاب تاریخی معمولا یکی دوتا مثل طبری و امثال طبری یکی دوتا پیدا بشه سند بده، اونم نشون داد که اگه بخوای سند بدی بهتره که ندی. به خاطر که سندهایی که آدم سند نده بهتره، میگن خب انشالله که سند خوبی داشته. اما وقتی سند میدی این همه آدم های کذا و کذا تو سندت آمده، خب چی شد؟ بله معتو و خمسون صحابی مختلق رو اون بزرگوار نوشته بود. اینم اینجوریه دیگه، لذا هیچ به درد نمیخوره. زیاد بودن این در کتب تاریخی این دردی رو درمان نمی کند که بگیم چند نفر، 10 نفر، 20 نفر حرف کرده. مثلا چی؟ بله چرا؟ بله هر شما این پس ما بریم اون روایات دیگری هم که هست، اون روایات دیگر هم از نظر اهل سنت هم سندش کامل نیست، همش مشکوک در مشکوک است و احتمال جعل همینجاها کم نیست. یکی از اینا حالا من یادم رو بگم، یکی از راویه خود معاویه است، معاویه ابن ابی سفیان هم یکی از این راویه است که نقل کردن رفته بود پیش عایشه، عایشه اشکال گرفت بهش که تو هستی کسی هستی که حجر ابن ابی را کشتی، چرا اینجوری کردی؟ نترسیدی من کسی رو بگمارم که تو را بکشد در خانه؟ گفت نه، اینجا بیت امنه و پیامبرم فرموده است که علی ایمان و قید الفرد. اینها احتمال جرد، مخصوصا که خود معاویه هم ترور شده است، خود معاویه هم ترور شده، منتها مجروح شد دیگه، عقیم شد در اثر ضربتی که اون شخص هسته نفر من معاوی امراض و امیرالمومنین رو شب 19 رمضان ترور کردن دیگه. از شما خدمت شما که اینا راویای این حدیث، این سه تا راوی، این 5 نفر که روایت کردن از نبی مکرم، این افرادش به گونه ایست که سخت می شود کسی تعدد اینها رو دلیل بگیرد برای اینکه اینها مثلا اطمینان حاصل کنند. شما فرمایید ولی زمینه کنید اون دوتا روایت خودمون رو، از همه بهتره روایتی که یکی از اونها روایت ابوالصباح کنانی، این در کافی شریف هم هست، این روایت خیلی مهمه، از همه اون روایت 100 روایت هم اونوری باشه به گرد یه روایت از ائمه اطهار علیهم السلام نمیشه. اصل اسلام دست این بزرگواران هستش. این روایت ابوالصباح کنانی در سندش ان رجلن آمده، یکی از بله این روایت که در ان رجلن ان فلان ان ابوالصباح کنانی، اینو سفارش کنیم که این روایت مرسل شده. هی کسی قائل شد که روایات کافی شریف همش یه دست معتبر خود کارش راحت، اما اگر نپذیرفتیم که نمیشه پذیرفت این قول را، بگیم مثلا ظاهرا تو سند حسن ابن محبوب است ان رجلن، بگیم از مشایخ اصحاب اجماع است، مشایخ اصحاب اجماع هم ثقن بنابر یه تفسیر، اونم گفتنی نیستش، اونم گفتنی نیستش در جای خودش. ما کسی اگر این مبانی رو قبول کرد این روایت میشود معتبر، اما اگر قبول نکرد این روایت هم معتبر حساب نمیشود در مفهوم. و اون حدیث اسحاق انباری هم، خود اسحاق انباری مجهوله، همونی که میگه حضرت به من دستور داد که اون ابو سمهوری رو بکشن و فرمود یاک و الفتح، این خودش هم مشهور است. وقت نتیجه چه کنیم حالا این مجموعه که تو هر فیجوری آمد
اصحاب اجماع قبول
ندارید
شما؟
چرا اصحاب اجماع قبول دارید؟ مشایخ اصحاب اجماع ثقه باشن قبول نیست. خود اصحاب اجماع اصلا این محبوب که قبول دارید اصحاب اجماع ما میخوام اون رجل رو بشناسیم که خودش که نقل نکرده چیزی از امام، میگه ان رجله. این رجل کی؟
خوبی که معلوم نیست اما میگیم صحت صدور داره به خاطر اثر امام.
همون عرض میکنم دیگه، یعنی حالا دیگه بحث اقوال و محتملات در اصحاب اجماع نگاه کنید بر مشاهد علما راجع به اینکه مفاد ادعای کشی در اجماع اصحاب اجماع مفادش چه باشه. اگه قبول کنید واقعا که اصحاب اجماع دارن در اینکه هرچی این 18 نفر حدودا بگویند کاری هم با راویش هم نداریم، بگیم حدیث صحیح است، صحیح قدمایی، یعنی معتبر هم اینه قبول کنیم فرمایش درست. خب گفت دونه او خرط القطار، کسی بخواد این مبنا را بپذیره، بگیم که مراد از تصحیح تصحیح روات است، یعنی مشایخی که نقل کردن ثقه هستند ولو برای ما مجهول باشن، این هم وجهی نداره، وجهی نداره. به این لحاظ نمیشه، من الان راجع به مبانی نمیخوام صحبت بکنم، اگه کسی مبنایی داره تو به هم مبنا طورش نیست. الان راجع به مبانی کیفیت سند رو میخوام عرض بکنم، کیفیت سند این گونه است و مثلا مسئله حساسی است، مثلا مسائل حساس هم جای احتیاط زیاد هستش. با این یه مجموعه سندش اینه دیگه، کیفیتش همینه که از کردیم. آیا کسی در وجدان خودش رجوع کند بگه من مطمئن شدم که پیامبر این را فرموده، هر که اطمینان پیدا کرد حجتم، چون اطمینانش هم منشه اغلایی داره، این تعدد میتونه اطمینان درست بکنه. اما اگر کسی مطمئن نشد، مطمئن نشد هیچی دیگه، حدیث علی امام قید الفتح که تنها دلیل مسئله بود میکنه، تنها دلیل مسئله باشه این از بین میره.
حالا احتیاط که در پذیرشه،
حالا احتیاط واجب
نه، در فرمود مثلا در مسائل مهمه احتیاط بخواییم بکنیم، این که ما این روایت رو بپذیریم احتیاط کردیم.
بله حالا احتیاط واجب بله. اگر کسی بخواد به این احادیث در من اون از نگردم در مسائل مهم احتیاط کنید، اون جای خودش رو داره، اطلاق من اونی که میگفتم در مسائل مهم نسبت اطلاق ادله شامل مسائل خطیره نمیشه. حالا اینجا اطلاقش نیست، خودش هستن دیگه. عرض به خدمت شما که چون خود کیفیت قتل است، خود قتل نیست، خود قتل نیست. عرض به خدمت شما که اینجوری جریان حضرت مسلم هم اون جریان بحث برانگیز تاریخی و اصل جریان اصلا مسلم نیست. اصل این که جناب مصطفی بن عقیل نقشه ترور کشیده باشه و بعدش هم استنکاف کرده باشه و تمسک کرده باشه به اون، نگاه کنید تو منابع تاریخی الا ماشاءالله اختلافات شدید، برخی از تواریخ صدر اول اصلا ذکر نکردن همچین واقعی را، برخی ها که ذکر کردن نقشه تروری رو ذکر نکردن اصلا، بلکه گفتن که 30 نفر رو تو خونه، از منابع دست اول است، میگه 30 نفر رو در خانه معمول کردن، 30 نفر میخواستن بکشن. و احتمالات دیگری که توی تواریخ رو نقل میکنی معلوم نیست. سخت هم از اینجور جاها کسی یه دلیل محکم بیاره، یه نفر که میخواد حادثه جناب مسلم رو گزارش کنه باید اونجا باشه، کی بوده اونجا؟ ارهانی نقل کرده، رضوان الله علیه شریک نقل کرده، یکی دو روز بعد فوت کرده، در اثری اون خانومی که تو خونه بوده مثلا نقلده نقلم بکنه کیه چی از کجا شنیده چجوری بوده ثقه بوده کی بوده هیچ به درد تاریخ میخورد ولی به درد فقه نمیخورد به درد فقه نمیخوره تا کسی به جناب مسلم خدای نکرده اشکال بگیرد که اینجا جای حدیث الایمان قید الفتح نبود چون اگر قبولش کنی باید شبه رو جواب بدی چرا نکشن یعنی شخص شرور و محاربی و معاندی مثل ابن زیاد اگر نشود او رو کش کیو میشود بکشی یک کسی الان بگه مثلا این نتانیاهو رو بله اگه کسی پیدا کرد بکشه این نه واقعا ترور خوب نیست این حرف اصلا عاقل هم نمیتونه این حرف رو بزنه ده ها و صد ها نفر از مسلمان ها جانشون رو در معرض بذاره بگیره همه کشته بشن نوامیسشون همه هدر بره و الاسلام قید الفتح الاسلام قید الفتح این گفتنی اصلا این حرف هر شب خدمت شما لذا ممکنه کسی شبه کنه اونجا کمان که کردن این شبه رو اصلش رو مفروض گرفتن خیلی خوب حالا این تا اینجا مسئله از نظر سند بخش بعدی راجع به برفرض که قبول کردیم این روایت رو از نظر سندی از نظر دلالت مورد بررسی میخواییم قرار بدیم حالا انشاءالله اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرمایند ما
خیلی متشکر از حضرت استاد ممنونم من یک جنبندی سریع داشته باشم که اگر با این جنبندی سوالاتتون مرتفع شد فبه حاضر مواد اگر نه در خدمت شما هستی نکته نخست این که در رابطه با ارکان ترور اول محدور الدم بودن شرط حالا به فرمان امام یا فقیه یا شهرت در قتل بیگناهان این رکن اول محدود الدم بودن مقتول یا کسی که قرار مقتول بشه دوم مجاهرتن باشه تجاهر هم شرطه سوم عدم سبق الامان عدم سبق الامان هم شرطه نکته دوم اصل بر جواز مگر خلافش ثابت بشه حالا انشالله مخالفین ادلهشون رو بیان میکنن آیات ارهاب به طور عام شاید بشه ازش استفاده بشه که یکی از راه های ترساندن هم بشود ترور ولی به صورت خاص بشود استفاده کرد و حجیت ترور رو اثبات کرد شاید سخت باشه عقل بر قبح این کار یعنی ترور حکم نمی کنه شاید چه بسا به عکس عقل حکم بکنه بر جواز ترور در جایی که مثلا استاد مثال فرمودن شخصی مثل نتانیاهو و ترامپ و امثال اونها که دستشون به خونهای هزاران نفر بیگناه آغشته شده عقل حکم میکنه که اون رو از بین ببرید نذارید بیشتر ضرر برسانه نکته دیگر این که از بین ادله‌ای که به صورت نصوص ما استفاده میکنیم آیات رو فعلا گذاشتیم کنار از روایات روایتی که میشه روش مانور داد همون روایت مشهور نبوی است که الایمان قید الفتح یا قید الفتح که میشه از اون استفاده بشه اما جهت بهره برداری بهتر و بیشتر اگر خواستن دوستان یک مروری داشته باشن کتاب های فقهی گذشته مثل شرایع الاسلام مرحوم محقق هلی در جلد اول باب الجهاد و الفتنه اونجا میتونید مطالعاتی داشته باشید جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام خود اینا زیر به کلمان بردن کل اسمو میگم جلد 21 صفحه 66 تا 72 هم به این مطلب اشاره کرده در رابطه با شرایط جواز قتل در میدان و خارج از میدان کتاب مکاسب محرمه شیخ اعظم جد و بزرگوار ایشون هم در بحث قاعدت و حرمت الغدر قاعده قاعده آورده حرمت الغدر در تحریر الوسیله حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب جهاد مبحث الخدعه فی الحرب مبحثی رو آورده تحت عنوان فرق میان خدعه مشروعه و اغتیال محرم اونجا هم میتونید این بحث ترور رو مطالعه بفرمایید از پژوهشگرای معاصر احمد مبلغی بررسی فقهی فتح و ترور در اسلام که در فصلنامه اجتهاد و تمدن اسلامی شماره 12 چاپ شده محمد سروش محلاتی فقه القدر و الفتک من امن الرجلن علا دمهی ثم فتکهو، این رو همین حدیث بیشتر مانور داده. حضرت آقای محمد جواد فاضل لنکرم، حضرت آیت الله فاضل حفظه الله، ایشون هم خود دیگه مطلبی داره، الفتک و الاغتیال فی الفقه شیعی، که خود همین مرکز همچون انتشارش داد، میتونید مطالعه کنید. این رو پژوهش نظاممندیست در رابطه با آراء امامیه و بعضی از آراء اهل سنت، قابل استفاده است واقعا. آقای علی ربانی گلپایگانی، ترور از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل، که یه جنبه حقوقی بهش داده که بد نیست اون هم مطالعه کنید، در فصلنامه فقه اهل بیت. آقای عبدالعزیز سلیم هم که الاغتیال فی الفقه الاسلامی مقارن رو داره، که بازم قابل استفاده است. چند تا، یعنی چندین پایان‌نامه و رساله دکترا و کارشناسی ارشد هم من دیدم که این دوتا از بین همه خیلی قشنگتر و تقریبا حق مطلب رو ادا کرده بود، منتها وقتی به ادله میرسن دیگه اونجا قلم بشکست دیگه. الفرد که بین المشروعیه و تحریم فی الفقه الامامی، دانشگاه المصطفی جامعه المصطفی چاپ کرده، پایان‌نامه ارشدی هم هست، فقه الارهاب و تمییز بین الجهاد و تفجیر، که خودش رو یک کسی منفجر بکند حکمش چیست، در این رساله هم میتونید که دانشگاه الکوفر اون رو منتشر کرده مورد استفاده قرار بدید، چون قرار است انشالله بخش دوم فرمایشات حضرت استاد رو هم استماع بکنیم. اگر که سوالی هست که میدونید باید مطرح بشه و حل بشه بفرمایید، استفاده کنیم، در خدمتون هستیم.
شما
منتظرم
دلالت
بله حالا میخونم ببینم یه روایت حسن عرض بکنم
برام استاد فعالی نیست بفرمید استفاده
تشکر میکنم روی باری که جد شما بودن شیخ انصاری.
بله بله
تازه متوجه شدیم، یکی نم که راستش من نمیدونستم که آجای فاضلم رساله‌ای دارم، نمیدونستم، اگر میرسم اصلا استفاده میکردم ازش. هرچه خدمت شما که اما در مسئله دلالت کلمه فتک، که معنی این کلمه فتک چیه که در این حدیث آمده؟ معنی کلمه فتک متعدده، در اگر از اهل لغت میخوایم کمک بگیریم خیلی معنی مختلفی داره که جنبندیش هم کار آسونی نیست. یکیش فتک تو بهی بتش تو بهی، اینو به زور گرفت. یکیش همونه قتل تو هو علا غفلته، حالا این بیشتر مورد بحث خواهد بود. یکیش که خیلی معنی مهمیه، شاید اصل معنی فتک هم باشه، فتک یعنی بی مهابا، بی باک بودن، جسور بودن. فتاک یعنی کسی که هر کاری خاص میکنه، انتهم به شی فترکبه، هر کاری که دلت خواست بکنی و امکان قتله. خلیل و بزرگان شاید معنی اولشون همینه، یعنی بی باکی، یه آدمی که هر کاری دلش بخواد حوض کرد اراده کرد انجام میده، کاری به عقل و شر و هیچ کارم نداره، فتاکه این جسوره. این معنی به روایت هم میخوره، خوب هم میخوره به روایت، ولی اگر این روایت معنیش این باشه اصلا از بحث بیرون میره، اصلا دلالت بر حرمت نداره، یه مسئله ضروری اسلام رو مطرح میکنه. معلومه که بیباکی حرام است، اسلام آمده، تقوا آمده، دستورات اصلا دین آمده برای اینکه هر کاری دلت خواسته نکنی دیگه. یعنی اونجا بیباکانه جنگ میکردن، حمله میکردن، آدم میکشتن توی اون زمانها. الایمان قید یا قید الفرد، یعنی وقتی مسلمان شدی نمیتونی هر کاری بکنی، با طبق شریعت کار بکنی. اما اینکه آدم کشی علا غفلتن جایز است یا جایز نیست، ربطی بهش هستن. تقوا رو میگیدی، تقوا یعنی همین دیگه، یعنی تو کارات خدا رو لحاظ کن، نه خواسته نفس. این یک معنیشه. یه معنیش که مهمم هست، گفتن که فرصت طلبی برای قتل یا جراحت مهمش اینه، به صورت علنی.
علنی بودن قید برای فتک است. اگر در مخفیانه بگوشد اختیار است. تصریح کرده فرا میگه یفتک و بر رجل یقتله مجاهرتن، علنی بکشن. قتل هایی که مثلا با تیر میزنن تو جمعیت و اینها هستن، قتل امیر المؤمنین علی علیه السلام، حتی اون دومی هم قتلش مجاهرتن هست تو مسجده و این هست دیگه، قتل مجاهرتن ذکر کرده. و سومیش هم قتل فتک رو معنی قدر معنی کردن، هم پیمان شکنیست، امان بدی بعدش نقض پیمان بکنی. قدر یعنی نقض پیمان که بعضی توجیه کردن جریان حضرت مسلم رو به همین دیگه، گفتن این مهمان بوده، مهمان هم در پناه در امنه و حضرت نمخواست با وجود اون تأمینی که داده شده، اون تحت عنوان قدر است. قدر مسلمن حرام است، کبرا فرض میکنه، اون نسبت به ابن زیاد رو عرض نمیکنم، کبرای قدر قطعا حرام است. حالا اون مسئله جناب مسلم جای خودش باید بحث بشه. ما چون معانی مختلفی داره، معنی مختلفی داره، جنبندی معنی لغوی کار آسانی نیست، اختلافات شدیدی که داره. اونی که مهم است ببینیم دو تا قید آیا در اینجا لحاظ میشه یا نه. یکیش همین قید مجاهرت علنی بودن که در مقابل اغتیاله. اونجا یکی از علمای اهل سنت، ببخشید علمای لغوی، گفته است که همون یکیش فرا است که بعد از اینکه گفت یفتک بر رجل یا یفتک بر رجل یقتله مجاهرتن، میگه ولی ولغیله ان یخدع الرجل حتی یخرج بهی الى موزن یخفا فیه امره فیقتله. یه غیله با فتح فرق میکنه. بعضی قبول نکردن این حرف ها، بعضی گفتن فرق نمیکنه، همون تعریف ها دیگه، علاقت همین که علاقه غفلتن باشه فتح است، میخواد امان داده بشه، مجاهرت داشته باشه یا مجاهرت نداشته باشه. و اون حدیث ابو السمهری هم مؤید همین است که باید علنی باشد، چون در اون حدیث ابو السمهری هم اینجوری آمده که امام جواد علیه السلام اینو کشی در رجالش ذکر کرده که اسحاق انباری میگه فرمود ما فعل ابو السمهری لعنه الله یکذب علینا یزعم انه و ابن ابی الزرقا دعاتن الینا اشهدکم انی اتبرأ الی الله عز و جل منهما انهما فتانان ملعونان یا اسحاق ارحنی منهما، من از دست اینها نجات بده، راحت کن. بله، فقلت له جلت فداك يحل لي قتلهما بكشمشون، فقال انهما فتانان يفتنان الناس يعملان في خيط رقبتي رقبه المواليه فدماؤهما هدر للمسلمين. خونش دو نفر هدره. بعد فرمود و ایات و الفتح فان الاسلام قد قید الفتح، اینجا تا این قسمتش، ولی در ادامه حضرت فرمود و اشفق و ان قتلته ظاهرا ان تسأل لما قتلته، علنی باشه خب میگیرن و ازت سوال میکنن، فلا تجد السبيل الى تثبيت حجت، نمیتونی حجتی بیاری، فلا يمكنك ادلاء الحجه فتدفع ذلک عن نفسك، نمیتونی از خودت دور کنی قصاص رو، فيسفك دم مؤمن من اولیائنا بدم کافرین. بعد فرمود علیکم بالاغتیال، مخفیانه بکشید، علیکم بالاغتیال، کاملا داره بین اغتیال و فتح امام داره فرق میگذاره. این حدیث بیشتر دلیل بر جواز متعاق، یعنی جواز اغتیاله. این کبرایی که آدم بنابرای غفلت کسی رو کشتن قطعا نمیشه قائل به حرمتش رو، حرمت مطلقه اون نمیشه قائل شد. و اونی که هستش این است که به عنوان فتکی دلیل دارد. اگه تو فتک هم قید مجاهرت رو دخیل بدانی فقط میشه علنی بودنشون، اما مخفیانش این حتی طبق این روایت دستور هم دارد علیکم بالاختیار. ازا این هم معید این مسئله است. تو مجاهرت شک کم بکنید که آیا در فتک معنی مجاهرت شرط هست یا نه، چاره نداری، از باب قدم و تیقن باید اخذش بکنید. یه قید دیگه هم قید امان است که آیا بعضی گفتن از لغویین هم هستن که فتح مال اونجاییست که طرف رو امان بدی و بکش، اما اگر امان نداده کشتی این فتح نیست اصلا. این خودش هم مهم است این مسئله، و یه مقدارم تأیید میکند هم قول بعضی از لغویها، لغویهای مهم مثل ابو عبیده که شیعه هم دارن هست، لغویین صدر اول هم هست، خیلی هم قویست، استاد بسیاری از ادبا هست که اون در مقام ببخشید ابو عبیده گفته شرط نیست امان، اصحایی میکنن ابو عبیده گفته امان شرط نیست، فتح اون است که غفلتن بکشی ولو این که امانی داده نشود. ولی عده از لغویین گفتن الفتکو الغدر، غدر همون نقض پیمان است، نقض پیمان است ما. و این ظاهرا مشکل اخذ امان در معنی فتح، اینجوری باشه مثلا قتل امیر المؤمنین هم نباید فتح باشه، در حالی که تو خود اشعار عربی به عنوان فتح معرفی شده است، چون ابن ملجم که به امیر المؤمنین امان نداده بود که بعد از امان بخواد بکشه، و دیگرانی که در مقام بودن. این تردید توش، اگر تردید باشه باز تو قدم متیقن باید اخذش کن، اما اگر گفتین از ظاهرن امان در معنی فرد که دخالت نداره، اون اولی رو چاره ای نداره، مجاهرت رو چاره نداری. خب این هم از لحاظ معنی لغوی، معنی لغوی. و حالا اگر کسی گفت نه چون ذهن من فتح به معنی بر غفلت کشتن است، بر غفلت کشتن است، یا همون مجاهرت و اینا رو هم دخیل دانست در مقام، خب این بایستی این حدیث رو قبول کنیم، هم معنی عامش حال می کنیم غفلت کشتن که همه حرام است سلمنایی قبول بکنیم. خب این حدیث رو باید کنار دیگر ادله در مقام بگذاریم، ببینیم نسبتش با سایر ادله چیه. خب اگه اینه، ما دو جور ادله داریم، دو طایفه ادله برخلاف این داریم. یه طایفه موارد خاصه ایست که نبی مکرم و اهل بیت دستور به ترور افراد دادن، اونو باید نسبتش رو با این ادله درست کنیم دیگه. بالاخره مواردم اینقدر متعدده که بله شما نمیتونی ایراد سندی بگیری. موارد متعددی رو در تواریخ نقل کردن، یکی دو تا پنج تا ده تا نیست که شما تو یه قلم 14 نفر رو پیغمبر دستور داد در فتح مکه طبق برخی از روایاتشون که 10 مرد اسمشون هم ذکر شد، 10 مرد و 4 زن را فرمود همه در امنن مگر این 4 تا، اینها رو بکش. بعضی از اینها رو فرمود که ولو به استار کعبه معلق باشن بکشید، پرده خانه خدا هم باشن. بعضی هاشون هم که حالا من نمیخونم که وقت نگیره، بعضی از اینها رو در همین حال کشتن، اونی که تو تاریخشون نوشته دست پرده کعبه داشت رو، و راوی میگه من کشتمش. و وارد متعددیست که حالا بعضی هاشو در همین جزبه هم که هستش اینجا ذکر کردیم، موارد بسیار فراوان است. یکی از عجیبترین این موارد رو مرحوم شرف الدین رضوان الله تعالی علیه در این کتاب الاجتهاد فی مقابل النص اونجا ذکر کرده، خیلی عجیبه. تا تو همه موارد هم این شاید استثناء باشه. یعنی نگاه کنید خودتون تو اونجا مورد دهمی که اجتهاد صحابه در مقابل نص رو میخواد بیان بکنه، در اونجا میگه شخصی بود که زستدیه رئیس خوارج بعدی از صحابه است، اسمش هم هرخوس ابن زهیر. ایشون میگه که جماعتی از اهل سنن و مسانی نقل کردن که حالا من میگه از ابی یعلا نقل میکنم که انس میگه در عهد رسول الله، من ترجمهشو میخونم، مردی بود که یعجبنا تعبده و اجتهاده، اجتهاد یعنی تلاش در عبادتش خیلی زیاد بود. وقت ذکرنا حول رسول الله به اسمهی فلم یعرسون، گفتیم فلانی، گفتیم حضرت همون نمیشتستمش، ما صفتشو گفتیم، باز حضرت همون من نمیشتستمش، دایران زیاد اونجا نمیمونه. در همین هنگامی که داشتیم صحبت میکردیم اومد، گفتیم که هو هازا، پیامبر فرمود که شما از کسی، از مردی صحبت میکنید که یه در صورتش علامتی از شیطان است. چی بوده؟ جای مثلا سجده بوده؟ چی بوده در صورتش؟ آمد در مقابل جمعیت و سلامم نکرد، خیلی در مقابل پیامبر سلام نکرده. پیامبر فرمود تو رو به خدا سوگند، آیا هنگامی که وارد مجلس نشدی نگفتی در دل خودت که ما احدون افضل منی؟ من از همه اینا بهتر هستم. گفت اللهم نعم، چرا نعم. بعد ثم دخل یصلی، دارم پیامبر بیرون بودن، ننوشته کجا، پیامبر بیرون بودن، این وارد شد، کجا وارد شد نداره، ولی مشغول نماز شده بود. پیامبر فرمود من یقتل الرجل، خیلی من یقتل الرجل، کسی که این قدم عبادت میکنه، من عبادت تو اون جریانات موارد خاصه معمولا کفار هست که دستور قتلشون، کفار فتنگر فعال، اما اینجا اینجوری که من یقتل الرجل. ابو بکر گفت انا، فدخل علی فوجده یصلی فقال سبحان الله اقتل رجلا یصلی وقد نهى رسول الله عن قتل المصلين. این هم عجب اجتهادی در مقابل پیغمبر کی بکشه، میگه پیغمبر گفته نمازگزار رو نکشید. بعد فقال بله فخرج، پیغمبر فرمود ما فعلت، چکار کردی؟ قال کره تو ان اقتله و هو یصلی وقد نهیت عن قتل المصلين. بعد پیغمبر دوباره فرمود من یقتل الرجل، دومیش هم داره تر از اولش میشه. دومی قال عمر انا، فدخل فوجده واضعا جبهته، سر به سجده گذاشته، تو نماز بوده یا بیرون. قال عمر ابوبکر افضل منی، بشکافیش جسارت سنگینی، سر سنگین به پیغمبر در مقابل پیغمبر، بعد از اینکه یصلی رو گفته بود و پیغمبر از دومی فرستاد، یعنی ولو در نماز دیگه معنیش اینه دیگه. ولی خب چقدر طرف بایستی فکر و شعورش بله چه اندازه باشه که اینا رو متوجه نشه. فخرج، پیغمبر فرمود که چیکار کردی؟ قال وجدته واضعا جبهته لله فکرهته ان اقتله. بار سوم پیامبر فرمود من یقتل الرجل، فقال علی انا، پیامبر فرمود انت ان ادرکته، وقتی حضرت رفت رفته بود. پس حضرت فرمود لو قتلا مختلف من امتی رجلان، این همون شخصیست که سردسته خوارج شد در جنگ نهروان و در همونجا هم جزء کشته شده ها بود، سینه‌اش یه مقداری بیشتر خلاف عادت برآمدگی داشت، اسمشو گذاشتن زستدیه. تو کشته‌هایی که میگشت در تاریخ نهروان نوشتن امیرالمومنین رسید بالای سرش، نشون داد ظاهراً به عمار، فهمودی رو میشناسی؟ خب نفهمودی فلانیه، فلانی هست یا اون فتنگر هست دیگه، فتنگری است که کشته شده. خب این دستور قتل یه مسلمان هست، اونم در حال نماز، حال نماز چکارش رو بکنی؟ که این همه مواردی که حالا یه موردش رو خوندم و موارد دیگه‌ش هم دیگه مطالعه بفرمایید. این یکی اینها رو بایستید، یعنی اون کبرا رو که میشکنن که قتل علی غفلت جایز نیست، قطعا جایز است، منتهی یه تحقیقی میخواد نسبت به موارد. اگه میخواید اون کبرا رو قبول کردید که فتح حرام است، اینا رو میخواید به عنوان تخصیص او ذکر کنی، باید این موارد رو در نظر بگیرید. طبعا تو سنت هاشون هم کافی نیست، قدیم متیقن شما در نظر بگیرید.
همش هم به قضیه
میگه
اگه اذن خاص امام،
فقیه، معصوم کشش کنه. اصلا اگه قدیم متیقنی باشی همینه، به شرط اینکه در ادله تحلیل نداشته باشه. و داره. هم حدیث ابو سمحری داشت، فتانان مردم رو دارن گول میزنن، هم حدیث ابو سباه داره، هم احادیث دیگری که در مقام داره که تحلیل داره توش و با تحلیلش فتنه‌گرها رو مردم، یعنی یه کسی که مخالفت عادی میکنه اینا توی این احادیث نیست. کسی که فعاله، جز دعات فتنه انگیزه، داره مردم رو منحرف میکنه از مسیر دین و بر علیه پیامبر یا دین اقدام کرده، قدم متیقنش اونه.
علت محدود رو دم بودنشون نقطه هست، ولی بدون اذن امام میشه کاشی یا نه که نقطهشون تحلیل نیست.
که خب این اگر نقطهشون باشه دیگه تحلیل باشه دیگه
خوبه،
حرف خوبیه، حرف خوبیه، طورش نیست، من زیاد مخالفت با این ندارم فعلا. این احادیث رو از این جهت باز روش کار کنیم، از این جهت نخوندم همه احادیث رو، بعضی از این احادیثش اصلا طرف بدون اذن کشته است، بدون اذن کشته. و حضرت ایرادی که برش گرفته است این است که خودت رو به خطر انداختی. تو بعضی از احادیث هم اصلا تصریح شده به همین نکته‌ای که اشاره فرمودن، که گفت به امام که من 13 نفر از خوارج رو کشتم. بعدش رفته بود پیش بعضی از این فقهای مخالفین، گفته بودن تو مسئولی. حتی از بنی الحسن سوالت گفتن تو مسئولی، چی کشتی اینها رو؟ که اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت من 13 نفر رو کشتم. حضرت هم چجوری کشتی؟ شروع تا صحبت کردن، یکی رو تو قایق سوارش کردم انداختم استواب، یکی رو پشت دیوار، دیوار رو خودش دادم، یکی رو بالا پشت اون، از اونجا انداختم. توضیح داد که چجوری کشتم. حضرت فرمودش که مشکلی بر تو نیست، ولی چون از امام سبقت گرفتی 13 تا گوسفند در منا بکش به کفاره این که این کار رو کردی، کفاره این که این کار رو کردی. یعنی اصلش مشکل نداره، فقط اجازه در مقام هستش. اینا یه دسته است که باید سنجه. دسته مهمتر اون مطلقات هست، مطلقاتی که اجازه قتل بعضی از مفسدین رو میده. اگر گفت که خذوهم فاقتلوهم حیث وجدتموهم، مشرکین هر کجا یافتید بکشید، هر کجا یافتید دیگه تروش چش کارده، هر کجا دیگه شد مشکل. این رو اگر این دست از روایات و روایات شبیه این صابون نبی صریح روایاته، روایات صحا، بلکه وجوبه، فتوای فقها هم لعل اجماعه که صابون نبی رو اگر کسی در مجلسی صابون نبی کرد بکشد قبلا یرفعه الالامام، تصریحه، نیازی هم به گزارش نیست اصلا، در جا بکشدش، در جا بکشد. این در جا کشتن چجوری بکشم؟ در جا بزنه دیگه یه خودی، این این ترور است دیگه، در جا بزن بکشد دیگه، اینکه بهش اطلاع بده که تو محکوم هم شدی و انشاءالله یه روزی میاییم و بعدم بری بگیریش و بعد کجا میشه. به این لحاظ است که این روایات مطلقه اون وقت باید نسبت سنجی کنه بین این روایاتی که میفهموند مطلقا میشود برای بعضی از جرم ها کشت. تمسک نکردیم به همه ادله قتل، چون همه ادله قتل در مقام بیان از حیث کیفیت قتل نیست. انما جزاء الذین یحاربون ان یقتلوا، نمیخواد بگه چه جوری بکشتش. نه، اون ادله که این اطلاق از توش میشه استفاده کرد، اون وقت اطلاق دلیل این که به هر نحوی میشود کشت با اطلاق دلیل حرمت فرد، این دوتا رو باید ما با هم مقایسه کنید. و تو مقایسه کردنش بعضی هم میخواستن طرفدار این بشن که دلیل حرمت فرد اخص است یا به خاطر حکومت که حاکمه، یعنی ناظر به ادله ایست که گفته قتل، میخواد بگه که قتل اینجوری نباشد که قبول نکردیم این حکومت رو، اصلا چه نظارتی داره، خود این عمل رو میخواد بگه یه عمل حرامیست. یا بعضی دیگه گفتن به خاطر اینکه این قتل که گفتن فتح که گفتن حرامه، این فتح مستحقه اینو میگه، گفتیم موضوع مستحقه وقتی موضوع مستحق شد از اون ادله، از اون ادله‌ای که مطلقا میگه اخص میشه و چون نحوه کیفیت رو داره میگه، و وقتی اخص شد باید این مقدم بشود. این هم قبول نکردیم این حرف رو، وقتی از آن هم شده است. فقط یه نکته حساسی که دارم همین الان عرض میکنم، چون وقت از آن شده دیگه، من نمیتونم بیش وقت از آن، فقط به خاطر اینکه نسبتش عموم منوج هست، به خاطر اینکه حرمت فتح توش نداره مستحقی هست. فتح خودش یک عمل حرامی است، کسی را به فتکی بکشی کار حرامی کردی، چه مستحق قتل را فتکی بکشی، چه انسان‌های بیگناه را فتکی، بیگناه را اگر بکشی دوتا گناه کردی، اما اگر شخص مستحق را بکشی طبق این روایت یک گناه کردی. پس اینم اهم است از مستحق و غیر مستحق، نسبتش با اون ادله مطلقه میشه عموم منوج، در بحث مستحق با هم دیگه تعارض منوج میشه، باید به مرجحات اینجا رجوع کنید. و ادامه بس این فایلی که فرستادم مختصرش رو ذکر کردم در مسئله. نتیجه این است که دلیلی بر حرمت فرد که حرمت فرد که مستحقین نداره، کسی که محکوم به اعدام شده است از نظر شرع نحوه کشتنش مهم نیست. نه من مصداق تعیین نمی کنم فعلا گفتم دیگه، اون ادله رو منتها باید نگاه کرد، تعبیر ادله آیا اطلاق دارد نسبت به نحوه قتل. در قصاص کسی ممکنه بگه اطلاق نداره، قصاص اطلاق نداره، فقط حق قصاص رو میگه اما کیفیتش رو نمیگه. باید نگاه کنیم اگر اون ادله که تعارض منوجه، تعارض منوجه شو بایستی اجرا کنیم، نگاه کنید کدامش موافق قرآنه، موافق قرآنش هم مشکله، کدام دست موافق قرآن پیدا کنی. ولی از نظر مخالفت عامه مخالف فتکه، از این نظر روایات جواز ادله جواز فتک ترجیح پیدا میکنه در مسئله. این نکته بود که مجموعی که راجع به فتک، و هر چند فشار بیاری نمیتونی حرمت مطلقه رو ثابت بکنی، شایعات و حرفا و تبلیغات و حرفا به درد فقه نمیخورن، تزریقاتیست که دیگران برای خودشون میکنند. در شریعت اگر کسی مستحق قتل شد از کردم اصلا از نظر عقلی هم تفاوت گذاشتن نیاز به تعمل داره، چه فرقی میکنه اینو میخواد بکشی و ناگهانی بکشی، من یه مسموم کنم غذا رو بهش بدم بخور بمیره دیگه، نه بهش بگو این غذای مسمومه بخورا تا فرد که نباشیم، چه فرقی میکنه وقتی میخواد بکشیش که بکشیش دیگه، فرقی از ذره عقلی هم تفاوتی بین این که چجوری بکشی نیست. پس خواهی میکنم از محضر عزیزان خیلی لطفا
شکرم که قبول زحمت کردن حضرت و استاد، بسیار سپاسگزاریم از اساتید محترم حاضر در جلسه و همه عزیزان تشکر میکنیم. جا داره از برادر عزیزمون جناب حاجی آقای توحیدنیا بابت اینکه زحمت تغییر این کلاس ها رو داشتن و آنچه در خدمت شما تقدیم شد، ما حسد زحمت ایشون بود و انشاءالله
مقاله خوبی رو هم تدوین خواهم کرد. تشکر و سپاس بکنم. و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و اغفر لنا و لامواتنا و لاموات الحاضرین و بلغ الیهم ثواب الفاتحه مع الصلوات.